أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمعنای ضرار بود. مشهور بین علماء ادب این بود که چون ضرار مصدر باب مفاعله هست، به معنای صدور اضرار است از دو نفر که به هم دیگر زیان بزنند. البته برخی هم به معنای مجازات بر ضرر معنا کردند که هیچ تناسبی با معنای لغوی ضرار و استعمالات ضرار در کتاب و سنت ندارد. محقق اصفهانی فرمود این که مشهور باب مفاعله را میگوین اصل در آن فعل الاستین است، مشهور لا اصل له. و این نظر را مرحوم آقای خویی هم قائلند و معنایی که این دو بزرگوار کردند برای باب مفاعله معنای خلاف مشهور هست. البته بین معنایی که محقق اصفهانی میکنه و معنایی که آقای خویی کرده به نظر ما فرقه، ولو خود آقای خویی نسبت میده به مرحوم محقق اصفهانی که ایشان هم همفکر هست با مرحوم آقای خویی، ولی دقت که میکنیم در کلمات محقق اصفهانی میبینیم محقق اصفهانی میگوید هر کجا که ثلاثی مجرد متعدی الالغیر بود بدون واسطه حرف جر، مثل ضرب زیدون امراه، که متعدیست به مفعول بلا واسطه حرف الجر، وقتی به باب مفاعله میره محقق اصفهانی فرموده معناش این میشه که تصدا و تعمد فی ضربه امرا. مرحوم آقای خویی میفرماد حاوله فی ضرب سواء تحقق منه الضرب ام لا. می‌فرماید که قرآن دارد که یخادعون الله، راجع به منافقین، و یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، تلاش می کنند خدا را فریب بدهند اما فقط خودشان را فریب می دهند. یا یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، تلاش می کنند دشمن را بکشند اما چه بسا خودشان شهید می شوند و به لقاء خدا می پیوندند. ما علت این که می گیم محقق اصفهانی معنایی که میکنه فرق میکنه با معنای خویی اینه که محقق اصفهانی دو عبارت داره، شاهد بر اینه که ایشان باب مفاعله رو میگه فعل موجود میشود، ولیکن فاعله اخص از فعله است. میفرماید که مقصود در یخادعون الله این نیست که نسبت خدیعه هم به این منافقین داده بشه هم به خدا، بل المقصود نسبت الخدیعه الیهم، مقصود این است که بگوید اینها فریبکار هستند، در حالی که آقای خویی می‌فرماید که المقصود نسبت السعی الالخدیعه الیهم، نه المقصود نسبت الخدیعه الیهم. بعد فرموده است که اگر می گفتند یخدعون الله ممکن بود بدون توجه کاری بکنند که فریب دیگری باشد، اما یخادعون الله یعنی اینها به دنبال فریب هم هستند، تعمد دارند در فریب کاری. یک عبارت دیگر هم داره محقق اصفهانی، چون تعبیر میکنه لیس المقصود من یخادعون الله نسبت الخدیعه الى الله والمنافقین معن، بل المقصود نسبت الخدیعه الیهم فقط، در حالی که آیه خویی میفرماید که المقصود نسبت المحاوله و السعی الى الخدیعه الى المنافقین. شاهد دیگر را هم عرض کنم، شاهد ما به تعبیر ایشان کار داریم که می فرماید که المقصود نسبت الخدیعه الیهم، نسبت الخدیعه الیهم یعنی تحقق منهم الخدیعه، پس یخادعون با یخدعون فرقش چیست؟ می گوید فرقش این است که اگر خدیعه بدون تعمد بود نمی گفتن خادعه، می گفتن خدعه، پس میشه خادعه اخذت مطلق از خدعه. این تعبیر البته از بنده است، و الا اگر این تعبیر در کلام محقق اصفهانی بود که صریح میشد در اون چه ما استظهار میکنیم. نسبت خادعه به خدعه طبق مبنای محقق اصفهانی خصوص مطلقه، طبق معنایی که آقای خویی میکنه عموم و خصوص من وجهه، چون ایشان میگوید خدعه یعنی تحقق الخدیعه ولو اتفاقا و بدون قصد بدون محاولتن، خادعه یعنی سعا و حاول فی الخدیعه سواء ان تحققت الخدیعه ام لا. ما میگیم شاهد داریم که محقق اصفهانی این مطلب آلخویی رو نمیگند. شاهد دوم رو هم عرض کنم، ایشان فرموده است شما وقتی میگید ضرب زیدون امرن دلالت میکنه بر نسبت صدوریه، دلالت میکنه بر تعدیه، تعدیت الفعل من فاعله الى المفعول، ولیکن وقتی میگید زاربه بر این سعدیه تأکید کردید و توجه تفصیلی کردید به این تأدیت الفعل من الفاعل الى المفعول، نتیجه این التفات و تأکید بر این تأدیت و ضرب من زید الى امرن این است که میخواهید بفهمانید که زید متصدی شد برای این کار، نه اینکه ضرب زید امرن صدفتا و اتفاقا. اون تأدیت و ضرب من زید الى امرن در ضارب زید امرن ملحوظ استقلالی شد و مورد لحاظ تفصیلی قرار گرفت، شما تمرکز کردید بر آن و این نتیجهش اینه میخواهید بگید تصدا زیدون لضرب امرن ای ضربه متعمدن، معنای عبارت ایشان این هست. به هر حال ایشان محقق اصفهانی شاهدی بر مدعای خودش نداره که میگه تعمد فی ایجاد الفعل. اگر شاهد ایشان کلمه ضرار هست که ضرار عرفاً یعنی تعمد الاضرار، که با یک مثال که نمی شود معنای صیغه مفاعله رو بیان کرد، ما مثالهای زیادی داریم که اصلا تعمد الفعل استفاده نمی شود از صیغه مفاعله، که بعدن این رو توضیح خواهیم داد. ایشان شاهدی که ذکر میکنه فقط کلمه ضرار، اما یخادعون الله در خدیعه تعمد اخذ شده. اصلا فریب دادن بدون تعمد صدق نمیکنه. اون مربوط به صیغه باب مفاعله نیست، اون مربوط است به ماده خدیعه. قبل از این که مطالب ایشان رو بررسی کنیم، مطلبی رو از ایشان نقل کنیم به عنوان برهان. ایشان برهان ذکر میکنه که این کلام ادبا غیر معقول است، که میگویند مفاعله دلالت میکند بر فعل الاثنین. ایشان میگوید که خود این علمای ادب گفتن فرق بین مفاعله و تفاعل، مثل ضارب زید امرن با تضارب زید و امرن اینه که در تضارب زید و امرن انتصاب به دو فاعل مدلول بالاطاله باب تفاعل هست، مدلول بالاطاله باب تفاعل انتصاب الفعل است الى شخصین، اما در باب مفاعله مثل ضارب زید امرن انتصاب این ضاربه به زید مدلول بالاصاله است، دلالت می کند ضارب زیدون بر انتصاب این فعل به زید بالاصاله و به امر که مفعول است به تبعیه. ایشان میفرماید این مطالب غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه هیئت جز دلالت بر یک نسبت نمیتواند چیزی را بفهماند. هیئت محال است دلالت کند بر دو نسبت در عرض واحد. پس مفاد تضارب زیدون و عمرون دو نسبت نیست. نسبت و ضرب زیدن عمرن و نسبت و ضرب و عمرن زیدا ابدا. مفاد تضارب زیدون و عمرون نسبت تضارب هست، یک نسبت تضارب هست به دو نفر، دو نسبت نیست. نسبت واحدتون بین تضارب و بین زید و عمرو. تضارب یعنی به هم زدن. به هم زدن یک طرف نسبته، طرف دیگر نسبت هم زید و عمرو، مجموع زید و عمرو هستند. خب شما در ضارب زیدون عمرن چی میخواید بگید؟ میخواید بگید مدلول این جمله هم همون نسبت واحده است، پس فرقش با تضارب زیدون و عمرون چه شد؟ اگر میخواهید بگویید نسبت ضارب زیدون عمرن به زید بالاصاله است، به امر به تبعیه است، خب این یعنی تعدد نسبت. باید دو نسبت باشد دلالت این جمله بر یک نسبت بشه بالاصاله و بر نسبت دوم بشه به تبعیه. اینم که محاله. مگه میشه یک هیئت دلالت کند بر دو نسبت؟ ولو دلالتش بر یکی بالاصاله باشد و بر دیگری به تبعیه، این محال هست. اگر میخواهید شما مدلول التزامی و مدلول مطابقی درست کنید، بگید آقا مدلول مطابقی ضارب زیدون عمرن ضرب زیدن عمرن هست و این جمله یک جمله دیگری مدلول التزامیش هست. و اون جمله دیگری اینه که و ضرب عمرن زیدا. اگه اینو میگید، نه این که بگید ضارب زیدون عمرن مدلول مطابقیش نسبت این هست که گفتیم غیر معقوله، بگید یک جمله مطابقیه داریم مدلولش نسبت ضرب زیدون عمرن است و این یک مدلول التزامی دارد که جمله و ضرب فضرب عمرن زیدا. میگیم آقا مدلول التزامی که جزافن محقق نمیشه که، باید در خارج تلازم باشه بین دو شی، ولو تلازم عرفی جود و حاتم، تا یکی بشه مدلول التزامی دیگری. اگر لازم و ملزوم نباشند که در مقام ثبوت دلالت التزامیه در مقام اثبات شکل نمیگیره. کی ضرب زیدون عمرن لازم ثبوتیش اینه که فضرب عمرن زیدا، ضرب زیدون امرن ولیکن امران لم یزد زیدا. لئن اردت لتقتلنی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، انی اخاف الله. پس هیچ تلازمی ندارد بین صدور جنایت از زید نسبت به هم و صدور جنایت یا انتقام بر جنایت از عمرو نسبت به زید. این برهانی که ایشان آورده برای اینکه صیغه مفاعله محال است دلالت کند بر فعل الاثنین، و واقعا این عجیبه. آقا اولا ما اونی که خودمون میفهمیم بگیم، در جایی که صیغه مفاعله دلالت بر فعل الاثنین میکنه، مثلا این ضارب زیدون امرا، اگر زید امر را بزند ولی امر سکوت کند هیچ کاری نکند که نمیگن ضارب زیدون امرا عرفا. ذاکر زیدون امرا، خب از قدیم گفتن مذاکره، عرض شود که دو طرف داره، باید با هم گفتگو بکنن دیگه. خب اینها که یقیناً فعل الاثنینیه. شما جناب محقق اصفهانی تمام پلها رو دارید خراب میکنید، یک موردم اگر پیدا بشه که پیدا میشه از صیغه مفاعله ما فعل الاثنین میفهمیم، اونم شما میگه غیر معقوله. چرا غیر معقول؟ توجیهی که ما میکنیم اینه که یک وقت شما یک واقعه رو که زید به امر میزند، امر هم به زید میزند، این واقعه رو در مقام تصور تصور میکنید به نحوی که در عالم تصور صادر میشود از دو نفر، بگید همدیگر را زدن، به هم زدن، این میشه تضارب. این حادثه رو به نحوی دیدید که یک واقعه است که دو فاعل دارد. مصدری که انتظار می‌کنید از این واقعه میشه به هم زدن، هم دیگر را زدن و حافظا. یک وقت همین واقعه رو به نحوی می‌بینید که انه صادر شد از یک شخص و واقع شد بر شخص دیگر، میگید کتککاری. کتککاری زید کتککاری کرد با امر، ضارب زیدون امرا، همون واقع است، همون واقع تضاربه، اما با یک لحاظ دیگر لحاظ کردید این واقعه رو که انه این واقعه اینه، زدن زید امر را و زدن امر زید را، یعنی کتککاری. کتککاری رو یک فعلی دیدید در مقام تصور که از زید صادر میشه و بر امر واقع میشه. ضربت زدن است نه کتککاری. کتککاری مفهوم عرفیش اینه که یعنی زدن متقابل. زدن همین زدن متقابل رو نه در مقام تکوین بگویید که صادر می شود از زید کتککاری متقابل و بر ام واقع می شود، در مقام تصور، در مقام تصور اینطور لحاظ می کنید که این فعل صادر من زید و واقع علی ام. فرق بین تقاتل و قتال. تقاتل با هم جنگیدن، یک واقعی است که در مقام تصور انتساب دارد به دو فاعل. با هم جنگیدن، میگید زید و هم با هم جنگیدن، تقاتل زیدون و هم. اما همین تقاتل در مقام تصور اگر بشود جنگیدن نه با هم جنگیدن، جنگیدن یک فعلی میشه که قوامش به این است که دو طرف با هم بجنگند. و الا اگر شما متعمدن بدید یک انسان نائم رو بخواهید خدای نکرده بکشید، یا دشمن خدا و پیامبر است خدای کرده بخواهید او را بکشید، نمیگن قاتلهو. شما شمشیر دست گرفتید افتادید به جان این نائم، یا هر اون وقتم که از خواب بیدار شد فرار کرد، آخرش هم این امرآس خودش رو کرد، ولی شما که علی نبودید زدید و او رو کشتید. نمیگن قاتلتهو. جناب محقق اصفهانی کدوم عرف این میگه قاتلهو؟ کدوم عرف یک انسان خواب را اگر شخصی بکشد میگوید تو قتال کردی با او؟ ضاربتهو، چون تعمد داشتی به زدن او. کی میگه؟ همین فعل اثنین که با هم می جنگن. اما یه وقت میگید با هم جنگیدن، یک تصور دارید از این فعل. یه وقت میگید جنگیدن، خب اینجا یک همین فعل رو تصوراً لحاظ کردی که صادر میشه از فاعل و واقع میشه بر مفعول، میشه قاتل زیدون امرا، قاتلهم الله، یا به معنای قتلهم الله هست که خدا اینها را بکشد، نه اینکه دعا میکنید خدا با اینها بجنگد. این خلاف ظاهر. قاتلهم الله به معنای لزوماً به معنای حاربهم الله نیست، به معنای قتلهم الله. حالا چرا قاتلهم الله به کار رفت؟ ممکن است به عنایت تأکید یا به عنایت استمرار که خدا این کشتن این منافقین را ادامه بدهد. قاتلهم الله. یا به هر حال کنایه است از نهایت بغض خدا نسبت به اینها. اما صدق عرفی نمی کند یک شخص خواب را شما متصدی قتل او بشید بگن قاتلتهو، متصدی ضرب او بشید بگید ضاربتهو، تا چه برسه به اون تفسیر آقای خویی که شمشیر رو دست گرفتید دنبال کردید اونم فرار کرد، رفتید و آخرش هم سوار قطار شد و رفت، شما دستتون به اون نرسیدید، نرسید. کدوم عرف میگه قاتلت زیدن؟ آقا کی ما اسلحه رو دست گرفتیم گذاشتیم تو جیبمون، تا این شخص اسلحه رو دید در جیب ما فهمید و گذاشت پا به فرار، رفت طرف خیابون ایستگاه، شانس ایزد قطار واسطه بود، سوار قطار شد و رفت. بله میگن هاول تقتله سعیت الا قتله، اما به جان عزیز شما هیچ عرفی نمیگه قاتلته، هیچ عرفی نمیگه ضاربته، چون قصدتون این بود که بروید او را کتک بزنید ولیکن موفق نشدید او فرار کرد. یا این تفسیر محقق اصفهانی هم به نظر ما صادق نیست، این توضیحی که ما میکنیم. اما خود علماء ادب حالا میرسیم، ما فعل الاثنینی ها رو که مسلم هست برامون، فعل الاثنینه مثل قتال، قاتله، ضاربه، ذاکره، ذاکره. آقا اقفش با بزش مذاکره که نمی کرد که، ولی متعمد بود بزش رو بیاره بهش مطالبی رو که پیش استاد خونده بود پیش بزش بگه تکرار کنه. شاگرد داداش میگن بز اقفش اینه دیگه. خب میگن نه تذاکره میگن نه ذاکره، ذاکر الاخفش بزهو نمیگن. اینها رو ما میگیم، اما بقیه ما که ادعامون مثل علماء ادبیات عرب نیست که اصل در باب مفاعله فعل الاثنین است. ما میگیم جناب محقق اصفهانی تمام پلها رو خراب نکنید، برخی از استعمالات صيغه مفاعله فعل الاثنین، اون رو توجیه بگذارید، راه توجیه باز باشه برای اونا. ایشان خودش گفته ضارب زیدون عمرو با تضارب زیدون و عمرو فرق میکنه، قاتل زیدون عمرو با تقاتل زیدون و عمرو فرق میکنه، خود ایشان گفته. خب اما اونی که علمای ادبیات گفتن برخیشون، اونم بگیم اونها بنده های خدا اصلا کی میگن صیغه مفاعله دلالت میکنه بر نسبتین؟ اونا میگن حرفی که داره اینه که میگن ضارب زیدون عمرو تضمین شده درش مشارکت، برخی از افعال تضمین درش میشه یک فعل دیگر، مثل رقبه الی، میگن رقبه مائلن الی مثلا، تضمین زیاد هست دیگه. ضرب زیدون عمرو میگن خب این توش تضمین نیست، اما وقتی میگی ضارب زیدون عمرو همون ضرب زیدون عمرونه، منتها ضرب زیدون عمرو مشارکن معهو، یعنی زید عمر را زد و مشارک بود با عمر در زدن، دال بر این تضمین هیئت باب مفاعل است. این کجاش صیغه مفاعل دلالت میکنه بر دو نسبت؟ یک نسبت صدوریه است که هیئت ضاربه، هیئت فعل ماضی دلالت میکنه برام، و یک تضمین مشارکته که اون مفاعله، اون ماده مشترکه در باب مفاعله که دارای الف زائد هست، غیر از مثلا ضرب اون الف که بین زا و را واقع شده، این دلالت میکنه بر تضمین معنای مشارکت. این که مشکل نداره که، دو تا داله بر نسبت داریم، یکی نسبت صدوریه است، یکی اون داله بر نسبت تضمینیه، داله بر مشارکت. این که محضوری نداره که. بله اشکال به این علماء ادب میشه کرد، نه این که غیر معقول است، بگیم خلاف وجدان است. چرا؟ برای اینکه شما میگید ضرب زیدون عمرا، یعنی ضرب زیدون عمرا مشارکن ایاه، این یعنی در حقیقت زید شریک عمر شد در زدن، و در مقام تصور زدن اصلش از امره، زید امر رو زد شریک شد با امر در زدن، در حالی که بلوجدان در زارب زیدون امرن امر اصل نیست، اصل زدن از امر نیست، چه بسا اصل زدن از زید باشه، امر بنده خدا تلافی میکنه. اگه بگید آقا خب بیایید توجیه کنید، بگید ضرب زیدون امرن، ضرب زیدون امرن مشارکن بالفعل ما امرن، نه مشارکن. علماء ادب ظاهرش میگه اون گفتن مشارکن، مشارکن ظاهرش اینه که اصل در زدن، اصل در صدور زدن این بود که از امر صادر شد، زید با او شریک شد در زدن. گفته میشه توجیه بکنیم، مثل آیسد میگه توجیه میکنیم، میگه اینا مقصودشون اینه ضرب زیدون امرن مشارکن بالفعل ما امرن، یعنی زید امر را زد در حالی که امر شریک او بود، امر شریک او شده بود در زدن، که در اینجا زدن بالاصاله از زید صادر شده، امر اومده شریک شده با او در زدن. ما به نظرمون ضارب زیدون امرن هیچ دلالت نمی کنه، ولی که اصل کدومان در مقام واقع؟ نه ضارب زیدون امرن ممکنه واقعا اصلا زید در مقام انتقام جویی، منتها چون آدم مهمیه اهم که ارزش نداره کارش راجع به او حرف بزنیم، میگیم آقا حضرت آیت الله نمیدونم کجا جناب زید ضارب امرا، میگن عجب زید که اهل این نبود که با کسی تهاجمی برخورد کن، میگن آره این امر یه مقدار قاطی داره، جلوی راه زید رو گرفت یک مشتی به زید زد، زیدم در جواب زدن امر به او یک مشتی زد شد ضارب زیدون امرا. پس هیچ ضارب زیدون امرن دلالت نمی کنه بر اینکه صدور ضرب از زید بالاصاله بوده و از امر تبع، یا بالعکس در مقام تصور، همونی که ما عرض کردیم در مقام تصور ما اینجور تصور می کنیم. نه اصلا ممکنه زید پاسخ ضرب امر را داده باشه، ضارب زیدون امرن مثل مذاکره، حالا اگر بگن فلان شخص ذاکره وزیر کذا را. این ذاکره حتما باید ابتداء مذاکره از این شخص باشه یا نه؟ در پاسخ سخنان او این هم سخنانی به او بگه. هیچ دلالت نمی کنه من که کدوما اصلا کدوما فرد. در مقام تصور جوری واقع رو تصور می کنیم. گفتگو کرد زید، گفتگو کرد با هم، گفتگو رو یک جوری تصور میکنی که انه او از زید صادر شده و بر امر واقع شده. تا اینکه در خارج اول چه کسی شروع به تذاکر کرد و دیگری پاسخ داد اصلا دلالت بر این نمی کنه. اما بقیه اشکالات به محقق اصفهانی انشاءالله روز شنبه.